متوجه کرد که بازی با خط و زبان بازی خطرناکی است. به همین سبب است که کشورهای مترقی که بیشتر از ما خواستار آسانی و طالب رسم خط معقول و یک نواخت و بی استثنا هستند، در این باره با احتیاط کامل گام بر می دارند. مدت ها زبانشناسان در راه آسانسازی املای انگلیسی می کوشند، اما جز در موارد معدود به تغییر اساسی توفیق نیافتند یا مصلحت ندیدند. در خط فارسی حرف زاید شاید جز واو معدوله و یا الف است و امثال اینا مثلا چیز دیگه نباشه، اما در زبان انگلیسی در آغاز بعضی کلمات که میاد، مثلا مثل کلمه نو دانستن
نالج
که اصلا تلفظ زده میاد، یا در وسط بعضی جی اچ میاد که اصلا نمیخوننش. میدونین به هر حال من فکر میکنم این مسائل مشکلات
دوباره بله همون تبعات مشکل سازی که در مورد اصلاح رسم الخط هست برشمردید کاملا هم به درستی جناب دکتر ویسی. خب همین مورد، حالا من واو معدول آغاز کردم، خانم دکتر زندی مقدم مورد دیگه رو اشاره کردن و نظر جناب دکتر شعار رو نقد کردم. فکر میکنم شما خانم مقدم پشت نظر جناب دکتر شعار پنهان شده، ولی نظر خودتون هم هست.
خواهش میکنم. بله بله، بله. نظر خودتون. معتقد هستم به این مسئله.
بله. خب به عنوان نظر شما ما اینجا طرح میکنیم. بله. و البته نظر بسیاری دیگر درست. که البته متهم هستن جناب زندی مقدم به سرکار به سنتی بودن و امثالهم، اشکال هم نداره سنتی بله. بودن در این مورد. بحث علمی است. خب جناب دکتر ویسی، حالا مورد دیگه اضافه شد، اون هم یگانگی علامات هست برای هر واژه و مثلا جناب دکتر شعار مخالف هستن، خانم زندی مقدم مخالف هستن و حالا من یه موارد دیگر هم اضافه میکنم، مثلا کسره اضافه. بعضی از نویسندگان مترجمان معاصر خب الان کسره اضافه رو کاملا به شکل کلمه جدا مینویسند، به ویژه مترجمان، و خب مسلم است کسانی که نگاه سنتی دارن با این امر مخالفن و میگن که دچار مشکل میشیم ما در امر آموزش. نظر شما رو بشنویم، امر آموزش اینجا خیلی مهمه.
بله قطعاً درسته. ببینید به نظر من برای اصلاح رو مسائل موردی نمیشه قضاوتی هست. مثلا روی یه سری بحث بود که مثلا کسره اضافه یا بله. حمزه یا همچی مواردی، چون بحث تغییر باید سیستماتیک و نظام‌بند اتفاق بیفته، یه پروسه است. بله. اگه ما یه روزی تصمیم بگیریم که اصلاح کنیم خط زبان فارسی رو، باید با یه نگاه نظام‌بند به قضیه نگاه کنیم، فقط صرفاً رو مسائل موردی نمیشه قضاوت کرد که بگید قضیه خوبه یا نه.
پروسه، من حالا پروسه رو هم ترجمه کنیم، به روند ترجمه کنیم جناب ویسی.
بله بله
پروسه.
بله
خب این روند رو حالا برسیم ببینیم که بس شما بر این باورید که امری خلق استائی نیست، یک شبه نمیتونه این اتفاق بیفته، اما عملا این اتفاق داره میفته. من یه نکته باز به نفع شما بگم، خانم زندی مقدم حالا نظرشون هم بشنویم. اصلا اصلاح در رسم الخط گویا امر گریزناپذیریه. این که ببینید ما الان خیلی کتاب‌های معاصر رو که میخونیم، نویسندگان، مترجمان، شاعران حتی، که چندان هم پایبند دستورات فرنگستان گویا نیستن، حالا درست یا غلط، از کسره اضافه به عنوان یک واژه مستقل استفاده میکنن، در امر حمزه دوچار مشکل هستن. این امر گویا گریزناپذیر، این یه عده در پی اصلاح هستن و حالا جناب دکتر ویسی هم که میفرمایند اصلا یک روند، این گونه نیست که یک نویسنده، یک شاعر بخواد این کارو انجام بده یا یک مترجم. جامعه فرنگی ما داره این اصلاح رو نمنمک به وجود میاره و امر گریزناپذیری است.
البته من در مورد این یای کوتاه شده که جناب علی فرمودین به صورت کامل نوشته میشه، باید یک توضیحی خدمتتون ارائه بکنم. و اون این که ببینید ما البته در سوابق تاریخیمون این یای کوتاه شده رو داشتیم، در نسخه هایی که داریم، نسخه های خطی که در گذشته بوده.
بله.
ولی کن اون چیزی که من الان میخوام خدمتتون عرض بکنم و باعث شد که یه مقداری این یه بزرگ شاید بیشتر استفاده بشه، این هست که فرهنگستان در ابتدا برای اینکه در واقع میخواست این خط فارسی رو قانونمند بکنه، یک کمیسیون در واقع دستور خط فارسی شیوه املایی تشکیل داد و در اون کمیسیون یه تعدادی از متخصصان به هر حال زبانشناس و ادیب نشستند و یک تصمیماتی گرفتند. در انتها یک در واقع محصل اون کاری که انجام شد به شورای فرهنگستان تقدیم شد. در اون چه که آنها تقدیم کرده بودن در اون پیشنهاد، این یه بزرگ رو اونها در واقع به عنوان یک پیشنهاد ارائه کرده بودن به شورای فرهنگستان.
خودش تغییر است دیگه، اصلاحی است.
بله گفته بودن این به عنوان پیشنهاد، ولی مصوب نبود در اون زمان. اما چون یکی از کارشناسان آموزش و پرورش در جلسات کمیسیون حضور داشتن، ایشون بدون اینکه این تصویب بشه اینو بلافاصله به آموزش و پرورش منتقل کردن و همین باعث شد که در کتاب‌های درسی ما یه بزرگ استفاده بشه، چون ایشون فکر کرد که این دیگه مصوب هست و یک چنین اشتباه و اشکالی
بوده. ما چه زمانی این موردی که میفهمید خانم؟
این فکر میکنم مال زمانی هست که میکنم کمیسیون سال فکر میکنم 72 3 4 باید بشه.
و الان هم به همین شکل در کتاب‌های درسی هست؟
در کتاب‌های درسی قرار شده. ما بحث‌های زیادی داشتیم و مکاتبات فراوانی داشتیم با مسئولان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و قرار هست که همون یای بزرگ یای کوتاه شده رو که چیز هست در واقع شبیه رمزه هست
باشه.
بله اونو استفاده بکنن و فقط در مقطع ابتدایی قرار هست که اونم برای سهولت آموزش چون خیلی مصر بودن روی این قضیه اجازه داده شد که اون یه بزرگ استفاده بشه. ولی
همین که دوچار مشکل میکنه، ما الان بحث آموزش که داشتیم،
نه فقط در مرحله مقطع ابتدایی، ولی هر چی جلوتر میره قرار شد که اون صورت اصلیش و مصوبش
خب
استفاده
چند
بشه.
چند پاره میشه آموزش ما؟
بله درسته،
مشکلی
این در واقع مشکلیه، ولی متاسفانه چون خیلی دیگه مصر بودن و خیلی درخواست کردن به همین خاطر فرهنگستان یک انعطافی نشان داد در این زمینه.
حالا در مورد اینکه فرهنگستان حدود
شده.
بله حالا این به عنوان مورد من ذکر کردم، همچون واو مدلوله که در آغاز برنامه گفتم و شکل‌های دیگر علامات و واد. جناب دکتر ویسی یه بحثی تو آموزش هست، الان خانم دکتر مورد خیلی قشنگی رو مثال زدن، در دوره ابتدایی ما با یه شکل بنویسیم و یاد بگیریم، دوره راهنمایی حالا نمیدونم الان دبیرستان گویا سیستم ها هم عوض شده، این نظام ها دقیق آشنا نیستم، در صورت شکل ها عوض میشه. خب اصلا امر آموزش دوچار مشکل هست، نه فقط این مورد، در گذشته که ما معتقد بودیم رسم الخط باید همون شکل ثابت و همیشگی و کهن خودش رو داشته باشه، ما دوچار مشکل بودیم و هنوز هم دوچار مشکل هستیم که واژهای متعدد رو بخوایم با یک حرف نشون بدیم و بالعکس. اما وقتی تغییرم میدیم دوچار مشکل میشیم در امر آموزش، گویا هر تغییری بدیم دوچار مشکل هستیم، تغییرم ندیم دوچار مشکل هستیم در امر آموزش برای کسانی که تازه میخوان زبان رو رسم الخط رو یاد بگیرن، حتی کسانی که به زبانهای دیگر تکلم میکنن. این امر اینکه گویا اصلا این پرونده رو نمیشه یک بار برای همیشه بست. نظر شما رو هم بشنویم جناب دکتر ویسی.
اول این برمیگرده به عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، یعنی
بله؟
چقدر مثلا آموزش پرورش با فرهنگستان هماهنگ، چقدر اینا با دانشگاه هماهنگن و مثلا سازمان تدوین کتاب و اینا چقدر به اصطلاح با این دو تا جنبه دیگه هماهنگه.
بله.
گاهی ناهماهنگی ها مثل همین نوردی که خانم دکتر عرض کردن به یک فاجعه ای مثل همین فاجعه آموزشی موجب میشه. یک در دوران ابتدایی با یه رسم خطی ذهن شکل بگیره و بیا تو مقاطع بازتر ببینه اون چیزی که خونده اشتباه بوده، اصلا این باید واقعا قضیه نوعی حل بشه. من چون خیلی وقتی از کتاب ابتدایی دورم نمیدونه سرچی اتفاقی افتاده و خیلی هم جالبه،
خیلی عجیبه. بله و شاید هم دردناک هم باشه،
چون فقط قضیه ببینید فرهنگ روح انسان ها رو شکل میده. یعنی شما فکر نکنید که همچین اتفاقاتی مثلا یه اتفاق خیلی ساده است و میشه راحت حالا اشکال نداره بچه های جیرو میخونه بیا راهنمایی براش درست میکنید، مگه یک رفتاری رو که یک کودک از دوران ابتدایی یاد میگیره شما چجوری میتونید از ذهنش خارج کنید؟ شما برید تو دانشگاه هم صلاحی خیلی پراکنده تره، هر استادی ممکنه یه نظام ویرایشی خاص خودش رو داشته باشه، کما اینکه اونجا همچین اتفاقی بیفته دوباره.
بله متاسفانه حالا نه فقط در سیستم دانشگاه و همچنان که حضرت علی فرمودید، در حتی من عرض بکنم در کتاب‌های منتشرم ما این چندپارگی رو می‌بینیم. اجازه فرمایید مورد آخری که می‌خوام به عنوان یک نقص احتمالی که عده‌ای برشمردند البته اشاره بکنم، اونم منقوط بودن هست. این که اصلا رسم الخط زبان فارسی نقطه داره همچون رسم الخط عربی بالا و پایین. و خانم مقدم البته من دقیقاً نفهمیدم چطور منقوط بودن دچار مشکل می‌شه، اما این نقص رو برشمردن. حالا قائلش رو ذکر نکنم، شما موافق این که این اصلا یه نقصه؟
من به عنوان یه نقص نه، اینو به عنوان یه نقص قبول ندارم. ممکنه که خب یه مقداری مشکل باشه،
بله.
مشکلاتی داره برحال، ولیکن الان من فکر نمی کنم واقعا به اون صورت مشکلی باشه.
جناب دکتر ویسی، این که در رسم الخط فارسی ما با نقطه مواجه هستیم، منقوط هست به تعبیر کهن و این البته در امر آموزش ممکنه یا در امر کتابت در امر مطالعه دچار مشکل بکنه، اما این واقعا یه نقص محسوب میشه جناب دکتر ویسی؟
ببینید بحث قرارداده لزوماً مشکل ساز نیست.
بله.
ولی ببینید مشکلات رسم الخط فارسی الان خیلی شدیدتر از این بحث.
بله. یعنی مثال میفرمایید جناب دکتر ویسی؟
اگه یه وقت دو سه دقیقه به من بدید.
بله بفرمایید. به عنوان جنبندی این بحث پس در نظر بگیریم.
ما باید نگاه خوشبینانه رو بذاریم کنار. امروز زبان فارسی تو نظام بین‌المللی توی اینترنت چقدر نفوذ داره؟
نفوذی که در اونجا هست به دلیل تغییر رسم الخط شما عرضه بیم فرمایید این اتفاق افتاده.
ببینید شما تصور کنید یک کاربر مثلا اهل سوئد مثلا،
بله،
اشتباها یک کلمه ای رو با فونت لاتین سرچ میکنه، ممکنه یکی از صفحاتی که باز بشه زبان ترکی باشه، زبان روسی باشه،
به اشتباه،
ولی هرگز زبان فارسی نخواهد بود.
بله خب بله
طبیعیه. از طرف دیگه یه چیزی فراموش نکنیم، متاسفانه نگاه به رسم الخط زبان فارسی نگاهیه که معطوف به گذشته است، نگاه معطوف به دوران مشکلات دوران معاصر نیست. ببینید من گفتم خیلی در ابزارهایی هست،
بله،
توی نظام ترجمه، تو نظام بحث زبان شناختی اینا که میتونه در راستای تقویت زبان فارسی به ما کمک کنه، ولی این رسم الخط اجازه رو ما نمیده که ما این ابزار کار کنیم.
بله آقای دکتر، بس خیلی دیگه کلان شد، اجازه بفرمایید به برنامه آتی موکول کنیم ادامه این بحث رو، اینکه چه باید کرد رو و اینکه چه نهادهایی چه افرادی مسئول هستن وظیفه دارن که این هماهنگی رو به عهده بگیرن، این رو اجازه بفرمایید موکول کنیم به هفته آتی. حالا اون بحث کشور ترکیه هم حتما ادامه خواهیم داد، تر خواهیم کرد، حالا کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق که از خط سیریل استفاده میکنن، همه این مباحث رو تر خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی، محبت فرمودید.
سپاسگزارم از شما.
درود بر شما و مخاطبان محترم، شما برنامه زبان ناب رو میشنوید، گفتگو کردیم با جناب دکتر رحمان ویسی زبانشناس، نظرات ایشون رو شنیدیم. حتما مباحثی که ایشون طرح کردن در اواخر صحبت که نظریه کلانتری بود از آنچه که نقایص احتمالی من برشمردم، اونها رو ادامه خواهیم داد، اما بشنویم بند آخر زبان ناب رو.
بند آخر.
بحث رسم الخط زبان فارسی بحثی است که به این سادگی ها جمع نمیشه، پروندهش بسته نمیشه و چه بهتر. و ما به عمد در این برنامه از تلاش کردیم از دو طیف فکری متفاوت دعوت بکنیم در برنامه حاضر باشن و از نظرات اونا استفاده بکنیم. این بحث رو ادامه خواهیم داد، هم با جناب دکتر ویسی هم با سرکار خانم زندی مقدم، در باب رسم الخط و اینکه چه باید کرد، اصلاح، تغییر و تا چند. اما در این بخش بشنویم جنبندی سرکار خانم زندی مقدم رو.
خدمت شما عرض شود بر اساس اون چیزهایی که به هر حال گفته شد و مطرح شد در این جلسه، من فکر میکنم در مورد به هر حال چه اصلاح خط فارسی و یا تغییرش که اساساً فکر نمیکنم اصلا الان به این زودی ها اصلا امکان پذیر باشه، یا اینکه اگرم امکان پذیر باشه باید بسیار بسیار با احتیاط انجام بشه، باید حد در واقع اعتدال رو در پیش گرفت و معتدل عمل کرد، همونطور که فکر میکنم فرهنگستان عمل کرده. یعنی اینکه نه خیلی افراطی باشیم، چون بعضی ها واقعا معتقد هستند که حتما باید همه چیز جدا نویسی باشه، یه سری گفتن که نه باید همه چیز متصل باشه، متصل نویسی باشه. من فکر میکنم بهترین روش این هست که ما اصلاحات رو انجام بدیم، ولی با احتیاط و در نظر گرفتن جوانب مختلف.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم زندی محبت فرمودید. مخاطبان محترم اعلام بکنم که مجدداً ما این بحث رو ادامه خواهیم داد، در مورد اعتدال صحبت خواهیم کرد، در مورد امکان پذیری در اصلاح و تغییر صحبت خواهیم کرد و در مورد ضرورت و چگونگی و کیفیت اون اعلام بکنم خدمتتون که این برنامه رو تقدیم کردیم، برنامه زبان ناب رو، گفتگو در باب رسم الخط زبان فارسی در شبکه رادیوی گفتگو. تا برنامه بعد وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرز می‌پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
یه طرف فتنه زیباییت با یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل خوره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن داره منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن داره منو میکشه. ترس از دست دادن داره منو میکشه. وفای تو تو قلب من، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش
بشه. زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه، من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتم تو از کجایی کاش افتنی نمایی گفتم تو از کجایی کاش افتنی نمایی گفتم منم غریبی از شهر آشنایی گفتم سر جدایی کس سر خبر ندارم
سر گدایی دارم سر گدایی